بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج الفقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث کیفیت احرام، جلسه 748، یک شنبه مورخه 28/9/2023.
ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم على اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاه ترغم انوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نكته چهارم، در بحث غلط و لحن در تلبیه این است که اگر کسی تلبیه خوب بلد نیست بگه، غلط تلبیه میگه، ولی اگه صبر کنه تا سال بعد میتواند تلبیهش رو تصحیح کنه و سال بعد درست تلبیه بگه. وظیفه چیست؟ آیا باید تلبیه ناقص بگه امسال مکه بره، یا وظیفهش تأخیر است؟ مسئله دو صورت پیدا میکنه: تارتن خوف فوت الحج است. اگر امسال مکه نرود میترسه حج فوت بشه، یا دیگه بعد نوبت بهش نمیدن، یا سنش اقتضا نمیکنه، خوف فوت داره. در این صورت بلا شبه امسال باید به حج برود و همان تلبیه ملحونم کافی است، ولو اهوت استحبابی اینه که استنابم داشته باشه، نایبم بگیره. اما اگر خوف فوت نداره، دلیلش ادله فوت حج از انسان هست که اون ادله اطلاق داره، میگه کسی که حج ازش فوت بشه، فلیموت یهودیان او نصرانی، یا اون تحذیرها، اونها دلیل بر اینه که بالاخره یه حج باید انجام بشود، ولو با تلبیه ملحونه. با نگاه به این که تلبیه ملحونه هم فی الجمله کافیست. برای تأخیر چه دلیلی داریم؟ الان اشاره میکنیم ذیل صورت دوم چطور میتونه تأخیر کنه، الان دلیلش ذکر میشه، برای اینجا مفیده. صورت دوم این است که خوف فوت نداره. آره دیگه، اهبت استحبابی استنابه است. گفتیم ما دلیل بر استنابه فقط روایت یاسین زریره، اونم که بالاخره عرض کنم به حضور شما که معتبر نبود به نظر ما، لذا رجحان اگر باشه رجحان استحبابی استنابه، چون بالاخره احتیاط حسنون علا کل حال، از این باب بالاخره، نه حتی از باب تسامح در ادله سنن، اونم که ما قبول نداشتیم. اگر خوف فوت نداره، عادتا جوانه، مسیر راه هم براش همواره، میتونه سال دیگه هم به حج بره. اینجا وظیفه‌اش چیست؟ اگر کسی سند و دلالت روایت یاسین ضریر رو قبول کرد، به اطلاقش ممکنه تمسک کنه، بگه لازم نیست صبر کنه تا سال آینده، حج بره و نایب بگیره برای تلبیه. به خاطر این که روایت یاسین ضریر طبق اون که مشهور معنا کردن این بود که امام فرمودند، راوی گفت مردی برای حج آمد، تلبیه رو خوب نمیتونست بگه، غلط میگفت، امام فرمودند نایب بگیره. خب این روایت اطلاق داره، امام نفرمودند میتونه سال دیگه به حج بیاد، بره تلبیه رو یاد بگیره، سال دیگه بیاد به حج. نخیر مطلقا فرمودن نایب بگیره، حجشو انجام بده. خب بنابراین ولو متمکن باشد از تعلم تلبیه برای سال دیگه و رفتن به حج، لازم نیست تا سال آینده صبر کنه. اما اگر سند و یا دلالت حدیث یاسین ضریر رو دوچار خدشه کردیم، چنانچه ما به همین معتقدیم، هم سندش مشکل داره و هم دلالتش، باز مرتن اخرى روایت مسعد ابن صدقه رو سندن قبول میکنیم. اگه کسی اینجوری بگه مسعدت ابن صدقه مثلا با مسعدت ابن زیاد یکیه، یا نقل عجلا از او بالاخره به هر شکل مسعدت ابن صدقه را توثیق کنن، ممکن است به این روایتم کسی تمسک کنه. فی الجمله حج برخی از ملحنین در تلبیه رو صحتش قبول کنه، چون روایت مسعده میگو المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصیح. کسی که اختلاط با اهل زبان نداشته و تلبیه یا قرائت نماز رو غلط تلفظ میکنه، خدا مثل عالم صحیح ازش نخواسته، یعنی هرچی گفت مجزیست، عیبی نداره، سواء قدرت بر تعلم داشته باشه یا نه، همین کافیست. اگه یه روایت قبول کردیم باز فل جمله میشه، گفت اگه غلط داره نیاز به تعلم نداره، تا سال دیگه صبر نکنه، همین الان بره همین شکل حجشو انجام بده. اما اگر این دو روایت رو قبول نکردی، دست ما از ادله خاصه کوتاه است، لا محاله ادلهی که میگه حج واجب است، یعنی حج صحیح، انصراف داره به حج صحیح، نه برو هر جور خواستی حج و ادا کن، حج صحیح ادا کن. این فرق تمکنه از اداء حج صحیح در سال بعد داره، فرض اینه، خوف فوت هم نداره. ما دلیلی بر این که حج ناقص به جای حج صحیح بنشینه و همین امسال واجب باشه بره به حج، حج ناقص انجام بده، ما دلیلی برای معنا نداریم. لذا علی القاعده باید گفت که این فرد صبر کنه تا سال بعد، تعلم تلبیه داشته باشه و بذاره برای سال بعد مکتبه. اینجا فتاوار دوستان مراجعه کنن، یک جمع‌بندی کنن بیان ارائه بدن، من فرصت نکردم ببینیم آقایون چی میگن اینجا، آقایونی که قبول ندارن مخصوصا این دو روایت رو اینجا چی میگن، علال قاعده چه جور مشی میکنن، آیا بازم میگن همین امسال باید فورا به حج بره، مثلا چون حج واجب فوریست مثلا تو ذهنم چه چیزی میاد، یا نه اینجوری که ما مشی کردیم که بالاخره حج ناقص بخواد قائم مقام حج کامل بشه احتیاج به دلیل خاص داره، دلیل خاص نداریم، لذا باید خوف فوت هم نیست، خوف فوت اگه بود مثل صورت اول ممکن بود بگیم باید بره، ولی خوف فوت هم نیست، لذا تعلم کنه سال بعد مکه بره. ببینید این رو بذارید جای خودش بررسی کنیم، فعلا اطلاق این روایت ممکنه یه حرف رو بگه ولی مقیداتی داره، البته اونجا در بعضی مواردش باید به زحمت افتاد برای اثبات این که نمیتونه نایب بشه با وجود این ادله، ولی معذالک بعضی ادله خاص اونجا تمسک میکنن، اونجا بذارید در جای خودش بحث کنیم که آیا شخصی که متعذر از ادای بعضی از اعمال حج است میتونه نایب بشه یا نمیتونه نایب بشه، حج متعذر یا اون مقام حج کامل نیابی یا نه، او رو بذارید اونجا جای خودش بحث کنیم. خب روایات لحن در قرائت رو بیارید و اعتبارش سندن فعلا علاما به بالی جلد نهم جواهر مراجعه کنید، بیارید ببینید آیا یک قیاس اولویت یا یک مفهوم قیاس اصلا اون روایات معتبره یا نه، اولا. ثانیا علی فرض اعتبار آیا قیاسش به حج قیاس صحیحیست یا نه. مثلا تو خصوص همون روایات اینجوری نگاه بکنید بهش، اگر کسی اول وقت لحن در قرائت داره ولی میتونه تصحیح کنه آخر وقت نماز شه بخونه، با چیکار کنه؟ آیا اول وقت میتونه بخونه یا نه صبر کنه تا آخر وقت؟ اون روایات مدلول چه خوب درست کنید، بعد ببینید جد نهم جواب مراجعه کنید، بعد ببینید مفهوم اولویتی قیاس مساواتی یه جوری میتونیم اونا رو هم تصفیه بدیم به باب حج و تلبیه اگه هم چیزی داشته باشیم، یا نه قیاس محل فارغ نمیشه. تأمل کنید که توضیح بدید ما استفاده کنیم. بله ببینید اگر این سیره رو اینجوری ثابت کنید باز مورد ممکنه استناد بشه، ولی محل تأمل است. سیره دلیل لبی است. آیا سب کنید آیا وضعیت حج اینجوری بوده که قبل از اینکه بیان حج کارشون درست میکردن یا نه؟ ممکنه اینجوری بوده و بعد اونایی که نمیتونستن دیگه میامدن و بعد یا نیابت میگرفتن یا هر جور میتونستن خودشون میگفتن. شما باید سیره ای بیارید که هر کی مستطیع مالی میشد کاری نداشت که قرائت های نمازش درسته، سایر اوضاعش درسته، باروبنش میبست میرفت حج. اگه همچه سیره متشرعه مبنی بر تسامح هم نباشه درستش کنید، ما قبول میکنیم. ما تأمل کردیم روی سیره، یعنی به ذهنم میامد که تمسک به سیره کنیم، ولی نمیشه. یعنی به قول شیخ انصاری در یک جا تو بحث بی، واقعا آدم لیتمئن نفسی بشه که همچه سیره قائم بوده است که آقا بله به حساب که نبوده که مشکل درست کنم برای آقایون. پس سیره نه، سیره ثبت العرش من قش، همچه سیره بوده که ولو اینا درست نمی کردن می آمده حج دیگه، می گفته برم حج ولو تلبیه بلد نیستم، ولو نماز بلد نیستم، یا نه قبلش، یا مثلا عادتا اینجوری بوده که تلبیه چهار کلمه است، بالاخره این فرد یک ماه هم تو مسیر بوده تو هم مسیر یاد می گرفته. خب اینا هم که احتمال بیره همه اینا جلو سیره رو می گیره. یعنی اگر ازم شهرش حرکت میکرده یک ماه داشته تا مسیر حج، خب تو راه بالاخره ده بارم که تکرار میکردن این تلبیه رو درست میگفته، یا با تلقین تلبیه رو میگفته، به صرف تلقین هم ممکنه. بعد این مورد خیلی شاذ میشه که کسی دیگه نه با تلقین بتونه، نه تو مسیر بتونه، نه تو این یک ماه بتونه، باید صبر کنه تا سال دیگه، این خیلی شاذ میشه. و آیا در مورد شاذ سیره قائمه؟ لذا اینا به نظر ما محل تأمل. خب دقت کنید، به مناسبت این نکته اشاره کنیم، این بحث هم میتونه بحث مستقلی باشه هم ذیل این نکته ارائه بشه، و اون نکته این است که در برخی از اقسام حج تعذر تلبیه مشکلی درست نمی کنه اصلا، مثل حج قران، به خاطر این که حج قران تلبیه بدل اختیاری داره و اونم اشعار و تقلید است. یعنی کسی که وظیفش حج قران است یا مخیر بین قران و افراد است، میتونه بدون گفت تن هیچ کلمه ای با اشعار یا تقلید محرم بشه. خب بنابراین کسی که وظیفش حج قرانه یا مختار بین حج قران و افراده، اگر قلبی متعذر شد برای محرم شدن، اصلا قلبی متعذر نشد، دلش خواست، میتونه به جای قلبی اشعار و تقلید داشته باشه. اشعار و تقلید هم قول نیست بگیم یکی میتونه یکی نمیتونه، لذا با اشعار و تقلید میاد حجش انجام میده، حجش هم درست. به این مناسبت ولو اشعار و تقلید مبتلا به نیست، بعضی خیلی فروعاتی ذکر کردن، ما به اون فروعات اشاره نمی کنیم، فقط دو سه نکته سربسته درش اشاره می کنیم، در حدی که به طور کلی یه مقدار نگاه به این مسئله روشن بشه، جزئیاتش هم وارد نمیشیم دیگه، چون مبتلا به هم نیست. لذا عرض می کنیم، حالا یه شما نکته پنجم هم دیگه خواستید حساب کنید، میتونید حسابش کنید، که عنوان بحث اینه، آیا تلبیه بدل داره یا بدل نداره؟ خب پاسخ به جمله معلوم است، در حج قران تلبیه بدل داره، اونم اشعار و تقلید است. اشعار فی الجمله این است که در میقات حاجی شطری همراهش باشه به قصد محرم شدن، زخمی به شطور بزنه، مقداری از شطور خون بیاد، با این اشعار میشه محرم، بعد این شطور همراه خودش میبره در منا ذبح میکنه. تقلید این است که شطور یا گاو یا گوسفندی رو از میقات همراهش میکنه و یک علامتی به گردن او میاندازه، که این شطور یا گاو یا گوسفند با این علامتی که داره بهش میگن مقلد، تقلید شده، گردن بند به گردنش انداخته شده، همراه خودش میبره در منا ذبح میکنه. حالا او اشعار چجور باشه، من الطرف الایسر وایسته، من الطرف الایمن وایسته، تقلید چجور باشه، آیا یه پارچه هم به گردن یه حیوان ببنده بسه، یا باید یه کفش باشه، کفش نعل خلق باشه، کهنه باشه یا نو باشه، نعل خلق سلافی، تو بعضی از روایات داره یک کفش کهنه ای که نمازم توش خونده باشه، بعد میگن که آه مگه تو کفشم میشه نماز خون، نعل دمپاییه که تمام انگشت های پا بازه یا انگشت بزرگ بازه و با اون میشه نمازم خوند. روایاتی هم داریم میگه من با نعل نماز خوندم، امام میگن انگشتت میرسه به زمین یا نه، کافیه مثلا. حالا دیگه به اینا کار نداریم، اون علائم چیه بحث کردن خیلی تو فقه، حالا به نظر ما دیگه خیلی در اشعار فقط باید چطور باشه، آره دیگه مبتلا به خیلی نیست، اونا رو وارد نمیشیم، کلی مسئله که یه مقدار به درد این مسئله هم میخوره، شاید دو سه نکته داشته باشه اشاره میکنیم، بحث رو میبندیم. خب دو سه مطلب. مطلب اول، اشعار و تقلید در این که بدل از تلبیه میتونه باشه، فی الجمله مشهور فقها قبول دارن. مرحوم سید مرتضی یه عبارتی داره و خدشه ای میکنه که ظاهرن اون خدش ناشیست از عدم حجیت خبر واحد در نزد سید مرتضی. سید مرتضی میگه از مختصات امامیه است که محرم شدن فقط با تلبیه است و به اشعار و تقلید انسان نمیتونه محرم بشه. ابن ادریس هم در سرائر رفت و برگشتی داره، قول سید مرتضی رو نقل میکنه که لا ينعقد احرام الا بتلبیه. بعد میفرماید و بهی اقول، منم نظرم همینه که اشعار و تقلید نمیتونه قائم مقام تلبیه بشه. خب فقهای دیگه خلاف این رو میگن. روایات صحیحه، حالا شاید از خبر واحدم بالاتر، مستفیضه داریم. صحیحه عمر ابن یزید، من اشعر بدنته فقد احرم وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِقَلِيلٍ وَلَا كَثِيرٍ. کسی که بدنش رو اشعار کنه محرم شده، ولو هیچ صحبتی نکنه، هیچ حرفی نزنه، حالا اصلاح داره لبیک نگه، نیت نکنه مثلا به لفظ، ولو هیچی نگه با اشعار محرم میشه. پس این فی الجمله روایات مستفیضه داریم، لذا نظر سید مرتضی ابن ادریس با نگاه به عدم حجیت خبر واحده قابل قبول نیست. ای از مختصات امامیه هم نخیر اینجوری نیست. حالا بالاخره رو هر توجیه داشته باشید، بالاخره اینم درست نیست که از مختصات امامیه است. لذا شما ببینید اقوال قدمای اصحاب رو ببینید چه جوره، ولو به شیخ طوسی هم بعضی رو نسبت دادن، ولی نسبت ظاهرن درست نیستش. شما استقصا کنید ببینید وضعیت چجوریه. بالاخره اگر وضعیت میدانی اینه که از مختصات امامیه این نیست، ولو سید گفته باشه دیگه چکارش کنید، اینجوری نیست. بالاخره دقت کنید، مطلب دومی که اشاره میکنیم این است که دو نفر از فقها، ابن حمزه و ابن براج، از این دو نفر نقل شده است که اشعار و تقلید بدل اضطراری تلبیه است نه بدل اختیاری. اگر کسی عاجز بود از تلبیه، نتونست تلبیه بگه، نوبت به اشعار و تقلید میرسه. این که اشعار و تقلید بدل اضطراریست لا دلیل علی. اطلاق روایات با صراحت میگه بدل اختیاری است. من اشعر بدنته فقد احرم، نداره من اشعر بدنته اذا اضطر الی فقد احرم، قید اضطرار تو هیچ روایت از روایات نداری. لذا ادعای این که اشعار و تقلید بدل اضطراری است ادعای صحیحی نیست. پس اولا سید مرتضی میگه اصلا اشعار و تقلید بدلیت نداره، این خلاف اطلاق روایات. ثانیا از ابن حمزه و ابن براج نقل شده که اشعار و تقلید بدل اضطراری است نه بدل اختیاری، اینم لا دلیل علیه. این هر دو مخالف اطلاق روایات است. مطلب سوم، که بعضی از متأخرین هم بهش قائل هستند این است که برخی از فقها میگویند ما قبول داریم در حج قران با اشعار و تقلید انسان محرم میشه وضعاً. از نظر حکم وضعی اگه کسی اشعار و تقلید انجام داد در حج قران محرم میشه، ولی تلبیه را هم واجب است بگوید به وجوب نفسی تکلیفی. معنای این نظریه این است ما قبول داریم به جای تلبیه برای محرم شدن یک عمل دیگر است، برای محرم شدن به جای تلبیه میتونه اشعار کنه، میتونه تقلید کنه، بسیار محرم هم میشه، محرمات احرام هم برش حرام میشه بعد از اشعار و تقلید، ولی بعد از اشعار و تقلید به عنوان یک وجوب نفسی تکلیفی با تلبیه هم بگیم. اصلا تلبیه برای محرم شدن تنها نیست، تلبیه واجب نفسی تکلیفی است، یک اثر وضعی داره و یک وجوب تکلیفی داره. اثر وضعیش اینه که با تلبیه آدم محرم میشه، بسیار خوب. این اثر وضعی قائم مقام داره، اشعار و تقلید به جای تلبیه این اثر وضعی رو میاره، طرف محرم میشه، ولی وجوب نفسی تکلیفی تلبیه باقی است. باید تلبیه بگه به عنوان وجوب نفسی تکلیفی. تلمیز محقق مدرسه نجف صاحب المرتقا، تو المرتقا ببینید این نظر رو ظاهرا تقویت میکنه. دو دلیل بر این نظریه ممکنه اقامه بشه. دلیل اول گفته بشه ما روایات کثیری داری که مفادش این است تلبیه در حج واجب است. انبوه روایاتی که برو مسجد شجره بعد از این اعمال فلبه، برو تلبیه بگو. خود پیامبر گرامی اسلام که حجشون حج قران بود تو بیدا تلبیه گفتن. پس اطلاق روایاتی داریم که تلبیه واجب است. این روایات اطلاق داره چه اشعار کنی چه اشعار نکنی، چه تقلید کنی چه تقلید نکنی، تلبیه واجب است. من جانب آخر ما دلیل داریم با اشعار و تقلید انسان محرم می شود، ولی این دلیل که نگفت پس تلبیه ساقط می شود. داره اگه اشعار رو تقلید کردی محرم می شی، ولی تلبیه ساقط است؟ اینو که نداره که. پس بنابراین به اطلاق روایات تلبیه عمل می کنیم، میگیم ولو سبب احرام اشعار و تقلید بوده، ولی اطلاق روایات تلبیه میگه باید تلبیه بگی. تلبیه بازم واجب است. پس از اطلاق روایات تلبیه استفاده میکنیم، تلبیه واجب تکلیفی است، اثر وضعی هم داره. اثر وضعیش رو یه چیز دیگه متکفل شد، اشعار و تقلید وجوب تکلیفیش چرا از بین بره؟ پس بنابراین کسی که اشعارم کرده تقلیدم کرده باید تلبیه‌ام بگه. پس اصلا بدلیت در حکم تکلیفی نیست، بدلیت در حکم وضعی است. پس ببینید این چهار مطلب طولی شد. یک، اشعار و تقلید بدلیت نداره. دوم، بدل اضطراری است. حالا فعلا این است که این بدل در حکم وضعی بدلیت داره، در حکم تکلیفی بدلیت نداره. این فعلا این سه مطلب طولی. عرض میکنیم که ما در بین روایات اشعار و تقلید روایتی داریم که میگه اشعار و تقلید به منزله تلبیه است، عموم و اطلاق تنزیل. میگه اشعار و تقلید هم در حکم وضعی هم در حکم تکلیفی به منزله تلبیه است. این که کسی ادعا کنه قدر متیقن از تنزیل تنزیل حکم وضعی است، این خلاف اطلاق است. در دلیل لفظی که قدر متیقن معنا نداره، لذا اطلاق تنزیل میگه تلبیه ساقط است، اشعار و تقلید جای حکم وضعی و جای حکم تکلیفی تلبیه رو گرفته است. این دلیل اول که وجهی نداره. دلیل دوم، تمسک به موثقه یونس ابن یعقوب است. مطالعه کنید خلاصه این موثقه. این راوی میگه من یه پیوان با خودم همراه کردم چجور اشعار کنم. امام میگن برو مسجد شجره غسل کن چنین، بعدن برو بیرون من طرف الایمن این شطر رو اشعار کن، بعد میفرماین فلبه، بعدم تلبیه بگو. و ممکنه این موثقه دلیل بر این باشه که تلبیه بعد از اشعار و تقلید هم واجب است. این رو بررسی کنیم انشاءالله برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.